به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ. با برنامه گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست با شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه گلخانه تأثیرات مصرف انرژی بر محیط زیست است. مصرف انرژی و تخریب محیط زیست ارتباط مستقیمی با هم دارند. مصرف بیش از اندازه انرژی و فعالیت بیش از حد کارخانجات و نیروگاه‌ها یکی از مهمترین دلایل گرم شدن کره زمین در چند دهه اخیر بوده است. صرفه‌جویی نه تنها به وضعیت مالی شما کمک خواهد کرد و باعث کاهش هزینه‌ها در طول سال خواهد شد، بلکه تأثیر مثبتی روی محیط زیست اطرافمان نیز خواهد گذاشت. در پایان ساعت کاری تمام چراغ‌های محل کار را خاموش کنید. برای صرفه‌جویی در مصرف برق، خاموش کردن تمام چراغ‌ها از دستشویی تا دفاتر محل کار الزامی است. همچنین اگر قصد دارید بیش از چند دقیقه بیرون از اتاقی بمانید، باید چراغ آن را خاموش کنید. در طول روز می توانید از نور طبیعی خورشید استفاده کنید. به جای استفاده از چراغ‌های فلورسنت، پرده ها را باز کنید یا میز خود را زیر پنجره قرار دهید. خاموش کردن یک چراغ فلورسنت به مدت 1 ساعت در روز می تواند 30 کیلوگرم دیوکسید کربن کمتر در سال وارد هوای زمین کند. همچنین در صورتی که نور فضا کافی است می توانید تعداد لامپ ها را کمتر کنید. علاوه بر این می توانید لامپ های خود را با لامپ های LED تعویض کنید تا در مصرف برق حد اکثر صرفه‌جویی را داشته باشید. دوستان شنونده برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، در این لحظه دعوت میکنم صحبتهای خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
شنوندگان خوب برنامه گلخانه، عرض سلام و ارادت دارم. ما در این هفته که گذشت میلاد با سعادت امام رضا امام هشتم زامن آهو رو داشتیم و دقیقاً به همین مناسبت این روز به نام روز ملی محیطبان هم نامگذاری شده تا به نوعی از زحمات این عزیزان قدردانی بشه. محیطبان ها که حافظ محیط و تنوع زیستی درختان و حیات وحش هستند و همچنین جنگلبان ها، این عزیزان حافظان عرصه های طبیعی و این خاک و این مرز و بوم هستند و شرح وظایفشون تا حد زیادی شبیه هم هستش، هرچند که اینها هر کدوم یگان حفاظتشون در سازمان های جدا از همین قرار داره. محیطبان ها زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست و جنگلبان ها زیر نظر سازمان جنگل ها و مراتع از سازمان های تابعه وزارت جهاد کشاورزی هستند. محیطبان ها به مراتع وظیفه شون گسترده تر هستش، چون مناطقی رو که تحت حفاظت سازمان محیط زیست هست هم از نظر دسترازی صاحبان صنایع و معادن حفاظت باید بکنن، هم از نظر تخلفات مربوط به آلودگی در اون حوزه ها و نیز حیات وحش. به طور کلی محیطبان ها در ایران وظیفه حفاظت از 11% از خاک کشور رو که مناطق حفاظت شده زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست هست بر عهده دارن. خوبه بدونیم که بر اساس استاندارد جهانی حدوداً هر 1000 هکتار باید توسط یک محیطبان حفاظت بشه، ولی متاسفانه در ایران هر 6000 هکتار از این مناطق حفاظت شده توسط یک محیطبان حفاظت میشه و در حوزه مراقبت از عرصه های منابع طبیعی هم به ازای هر 65 هزار هکتار ما یک نیروی حفاظتی داریم که فعالیت میکنه، در حالی که میانگین اون در دنیا برای هر 2 تا 3 هزار هکتار یک نفر هست. در سالهای اخیر فعالیت‌های زیادی در جهت ساماندهی و توسعه فعالیت‌های هماهنگ ماموران حفاظت محیط زیست، نیروهای انتظامی و مراجع قضایی برای مقابله و کنترل تهدیداتی که به صورت سازمان یافته علیه منابع اکولوژیکی کشور هستند صورت گرفته. همچنین در کنار اون ما شاهد اقدامات خطرناکی بودیم از سوی قاچاقچیان و شکارچیان غیر مجاز و متخلفین زیست محیطی بر علیه ماموران اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست که در نقاط مختلف کشور حتی باعث شهادت محیطبانان ما شده. یکی از کارهایی که انجام شده اینه که اومدن وضعیت محیطبانها را تغییر دادن، درجات محیطبانی به اونها اعطا کردن، آموزش‌های گوناگون به اونها داده شده، تلاش شده تا محیطبانانی که محکوم به قصاص هستن چه از نظر دولتی و چه با کمک مردم اینها آزاد بشن، تلاش شده برای کسب رضایت شاکیان و در کنار همه اینها هنوز گام‌های زیادی لازمه برای اینکه ما بتونیم این رو به حد استاندارد و مطلوبی برسونیم، از جمله اون که باید نیروهای محیطبان افزایش پیدا کنن، تجهیزات لوجستیکی اینها افزایش پیدا کنه و نکته مهمتر از همه این که امکاناتی برای اونها فراهم بشه که اینها بتونن مناطق رو به صورت هوشمند پایش بکنن و علاوه بر همه اونها حمایت قضایی هم از محیطبانها انجام بگیره. با توجه به اینکه تعدادی از ماموران حفاظت در خصوص بکارگیری سلاح برای انجام وظیفه‌شون تحت تعقیب مراجع قضایی پیش رفتن، حتی بعضی هاشون به خاطر استفاده از سلاحشون در موارد ناگزیر تا مرز اعدام هم پیش رفتن، باید قوانین به صورت سر و سامان میگیره که اونها بتونن شرایطی رو مشابه با ماموران نیروهای مسلح و ماموران امنیتی که در هنگام انجام وظیفه ناچار و ناگزیر به استفاده از سلاح هستن این همگام سازی صورت بگیره. بنابراین قانون حفاظت از محیطبانها به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد که این قانون همچنین در خصوص مسئولیت کیفری اونها، پرداخت دیه، جبران خسارات وارده و مسائل دیگر نیز مواردی رو داشت که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی این قانون رو تصویب کرد و این قانون همکنون از محیطبانهای ما در انجام وظایفشون حمایت میکنه که در جلسه بعد در مورد این قانون با هم صحبت خواهیم کرد.
با گرمتر شدن کره زمین و تبدیل شدن تغییرات آب و هوایی به تهدیدی واقعی، تلاش برای کاهش مصرف انرژی و کاهش اتلاف انرژی در خانه و ادارات اهمیت روزافزونی یافته است. با کمی تغییر در خانه و محل کار می توانید تأثیری مثبت بر کاهش آلودگی و گرم شدن هوا و کاهش مصرف انرژی در جامعه داشته باشید. مثلا می توانید نمایشگر رایانه را در حالت ذخیره انرژی قرار دهید. بیشتر رایانه های جدید ویژگی ذخیره باتری دارند که می توانند مصرف برق دفتر کار شما را کاهش دهند. بنابراین اگر بیش از 10 سال است که از یک رایانه استفاده می کنید، بهتر است برای کاهش مصرف برق آن را عوض کنید. علاوه بر این برخی گزینه‌ها مانند تصویر صفحه نمایش یا همان اسکرین سیور را خاموش کنید. این گزینه انرژی مصرفی رایانه شما را دو برابر می‌کند. به همه یادآوری کنید در زمان‌هایی که از وسایل برقی و رایانه استفاده نمی‌کنند آن را خاموش کنند. خاموش کردن رایانه عمر آن را کاهش نمی‌دهد، اما مقدار زیادی در مصرف برق صرفه‌جویی می‌کند. همراهان رادیو فرهنگ گلخانه رو میشنوید. در این لحظه دعوت میکنم گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردن بشنوید.
درود بر شما دوستان عزیز، شنونده همراه هستید با سمیه نجفی. در برنامه گلخانه در خدمتتون هستیم و میخواهیم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای رضا نیکدخت، معاون دفتر روابط عمومی و امور بین الملل. من حضورشون سلام عرض میکنم، از فرصت استفاده میکنیم و در خصوص تاریخچه درختکاری و فضای سبز شهری و منابع طبیعی کشور ازشون میشنویم. درود بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه گلخانه و همچنین گزارشگر خوب این برنامه سرکار خانم نجفی. این درختکاری در واقع ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم و همچنین مذهب ما داره. ما از گذشته های دور در واقع میشه گفت درختکاری رو اقدامی پسندیده، لازم و خوب میدونستیم. به نحوی که به عنوان مثال عرض میکنم، یکی از شواهد تاریخی نوشته های استرابون مورخ یونانی هست که ذکر میکنه که در دوران اشکانیان در واقع یکی از اقداماتی که اینها معمولا انجام میدادن درختکاری و چیدن گیاهان دارویی بوده. شاید بشه گفتش که شواهد تاریخی دیگری هم از دوران باستان حکایت از این بکنه که درختکاری جزو فعالیت‌های روزانه و مهم قلمداد می‌شده، جزو آداب پسندیده قلمداد می‌شده. اما خب چیزی به عنوان روز درختکاری رو ما در دوران باستان حتی تو کل دنیا اصلا نداشتیم. اما یک ویژگی که شاید جالب باشه برای هممون این هستش که ما روزی رو داشتیم به نام اسفندارمز که در واقع ابو ریحان بیرونی میاد ذکر میکنه که در این روز که میشه پنجمین روز اسفند ماه تقویم اوستایی، در واقع علاوه بر این که به زنهای خانه احترام میذاشتن، حالا هدیهی میگرفتن و براشون جشنی میگرفتن، در کنار این امر جامعه نوپوشیدن و درخت کاشتن هم انجام می شده. اما اگر بخوایم یکم تاریخ نزدیکتری رو بهش توجه بکنیم، خب اولین بار روز درختکاری رو در کشور آمریکا مرسوم شده در سال 1872 میلادی در ایالت نبراسکا اولین جشن درختکاری گرفته میشه. این تاریخ در واقع معادل دوران ناصرالدین شاه قاجار ما میشه که در اون سالها هم ما دو سال بعدش میبینیم که ناصرالدین شاه قاجار هم طی یک مراسمی چهار اصله نهال میکاره. از اون موقع به بعد هست که دیگه کشورها شروع میکنن با توجه به اقلیمی که داشتن، با توجه به شرایط آب و هوایی که داشتن، یک روزی رو به نام روز درختکاری در واقع انتخاب میکنن. به طور کل اگه ما بخوایم دوران معاصر رو در واقع در نظر بگیریم، ما از سال 1346 تا 1354 میبینیم که مراسم هایی تحت عنوان روز درختکاری برگزار میشه. از سال 54 تا 79 ما هفته درختکاری رو داشتیم. از سال 79 تا 86 با عنوان هفته منابع طبیعی دیگه مرسوم میشه و امروز هم که ما در خدمتون هستیم، این از سال 1387 به بعد هم در واقع 15 اسفند ماه روز درختکاری هست و 15 الی 21 اسفند هم هفته منابع طبیعی و آبریزداری.
بوی
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد. گلخانه. گلخانه پنجره‌ای به طبیعت و محیط زیست ایران زمین. گلخانه برنامه از رادیو فرهنگ.
برای حفاظت بیشتر از محیط زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، خاموش کردن تمام چراغ‌ها و لوازم برقی را پس از مصرف به یک عادت در خانه تبدیل کنید. این کار باعث کاهش قابل توجهی در مبلغ قبض برق شما و کاهش مصرف انرژی در جامعه می شود. لوازم برقی مثل قهوه ساز آشپزخانه را که به ندرت استفاده می کنید از برق بکشید. به همه یاد بدهید پس از خروج از اتاق چراغ‌ها را پشت سر خود خاموش کنند. علاوه بر این مراقب مصرف برق لوازم در حالت خاموش نیز باشید. برخی لوازم حتی در حالت خاموش نیز کمی برق مصرف می کنند. آنها را به یک چند راهی متصل کنید تا زمانی که خاموش هستند همه را با یک کلید از برق جدا کنید. از آن دسته لوازم خانگی استفاده کنید که برچسب مصرف انرژی A دارند. اگر یخچال شما حالت صرفه‌جویی در انرژی دارد آن را فعال کنید. همواره نوار دوره در یخچال و فریزر را بررسی کنید تا از اتلاف انرژی در این وسیله جلوگیری شود. برای پخت غذا از ظرفی با اندازه مناسب استفاده کنید. جوش آمدن آب در قابلمه بزرگ به مقدار زیادی انرژی گرمایی نیاز دارد. علاوه بر این برای گرم کردن مواد غذایی کم به جای گاز از مایکروفر استفاده کنید. دوستان همراه برنامه گلخانه، شما این برنامه را از رادیو فرهنگ میشنوید. در این لحظه میخوام از شما دعوت بکنم که صحبت‌های دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که درباره متون و گزارش‌های مربوط به محیط زیست در ادبیات کهن فارسی صحبت می‌کنند.
سلام و درود شنوندگان خوب برنامه گلخانه، امیدوارم هر جا هستید سلامت، تندرست و شاد باشید. این بار بخشی از کتاب نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت از جناب آقای دکتر سید حسین نصر براتون انتخاب کردم که در ادامه میخونم. این بخش درباره عربستان و هندوستانه. در سفرهای متعددی که ابوریحان انجام داد، او به ساختمان و شکل و خاصیت متغیر احجار یعنی سنگها در مناطق و ممالک مختلف پی برده و با دقت نظر و بصیرتی که داشت به این حقیقت رسید که تغییرات و تحولات عظیمی قبل از خلقت انسان و نیز بعد از پیدایش او در این عالم در سطح زمین رخ داده است. او به جزئیات این تحولات نیز توجه کرده و حتی شکستگی چینه‌های سنگ‌های رسوبی را که در اثر فشارهای درونی زمین تازگی در بعضی کوه‌ها پدید آمده بود در نوشته‌های خود ذکر کرده است. برخی از مشاهدات بیرونی در این زمینه حائز اهمیت خاص است، من جمله کشف فسیل یا سنگواره که او مانند اخوان الصفا آن را باقی مانده حیوانات دریایی می دانست که روزی در ناحیه‌ای زندگی می کردند که بعدها با رسوبات پر شده و به تدریج تبدیل به خشکی شد. چنان که می نویسد: این بیابان عربستان که می بینیم نخست دریا بوده و سپس پر شده است. و نشانه های آن هنگام کندن چاه ها و حوض ها آشکار می شود، چه در آن چینه هایی از خاک و ریگ و قلب سنگ دیده می شود و نیز پاره های سفال و شیشه و استخوان به دست می آید که ممکن نیست کسی آنها را به عمد در زیر خاک پنهان کرده باشد. همچنین سنگ هایی بیرون می آید که چون آنها را بشکنند صدف ها و حلزون ها و چیزهایی که گوش ماهی نامیده می شود به نظر می رسد که یا بر حال خود باقی است یا آنکه پوسیده و از میان رفته و جای خالی آنها به شکل اصلی دیده شود. نویسنده این بخش از کتاب رو از کتاب تهدید و نهایات الاماکن بیرونی انتخاب کرده بود. در ادامه می نویسه یکی دیگر از مشاهدات حیرت انگیز ابوریحان در زمین شناسی مربوط به دشت و رودخانه گنگ است که او مورد بررسی قرار داد و بالاخره به این حقیقت پی برد که این دشت از سنگهای رسوبی تشکیل یافته است، چنان که خود او پس از مراجعت از هندوستان می نگارد یکی از این دشت ها هندوستان است که حد جنوبی آن را اقیانوس هند و سه جانب دیگر را کوه‌های مرتفعی که آب‌های آن به سوی آن دشت سرازیر می‌شود احاطه کرده است. لکن اگر خاک هند را با چشم خود مشاهده نمایی و درباره طبیعت آن فکر کنی و سنگ‌های گردی را که به هر عمقی که حفاری کنی در خاک مشاهده می‌شود در نظر گیری، سنگ‌هایی که نزدیک کوه‌ها، آنجایی که جریان رودخانه سریع است عظیم‌الجثه است و در فاصله دورتر از کوه‌ها و آنجا که آب نهرها جریان ملایم‌تری دارد کوچکتر است. سنگ هایی که در نزدیکی دریا و دهانه بحرها آنجا که آب به تدریج متراکم می شود به شکل ماسه خرد شده است. اگر همه این نکات را در نظر گیری دیگر نمی توانی از این فکر امتناع ورزی که در قدیم هندوستان دریایی بوده که به تدریج به وسیله رسوبات رودخانه ها پر شده است. امیدوارم مطالبی که این بار خواندم سودمند و مفید افتاده باشد. پاینده باشید.
دوستداران محیط زیست و شمایی که برنامه گلخانه رو برای شنیدن انتخاب کردید، از اینکه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا گلخانه دیگر، بدرود.
آخرین روز هفته جمعه است و در این روز تعطیل بنده به اتفاق همکاران ارجمندم در چهارمین روز تابستان گرم در خدمت شما هستیم و تندرستی شما را از خدا طلب می‌کنیم.
میخوام دوباره صدای روشن بخوان دوباره به قربت من، طلوع تازه تر تویی تویی فرصت آبی، مرا به سمت خود بخوان بخوان که آفتابی. میشه با نگاهی تازه یه قطره شادی بکاری، با دستای بلند عشق میشه بارونو بیاری.
توی فرصت شیرین تماشای دوباره، توی چشمون تو گل میکنه صبح ستاره.
تو نباشی کی میتونه شبا رو کنه چاره، کی میمونه تا بتونه غم ابر رو بباره.
من این حرفو خیلی قبول دارم، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
دیگه نمیتونیم بگیم کلاه خودتو بچسب که باد نبره، اینجوری کسی نیست که جلوی طوفان رو بگیره.
ما همه زنجیری ویروس کروناییم، اگه فعلا قاعده دوری و دوستی رو رعایت نکنیم.
همه باید مراقب باشیم، چرا که به قول سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار.
با هم کرونا را شکست می دهیم.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.